أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این مطلب بود که موضوع هر علمی چیز. مرحوم های آخون فرمودن ان موضوع کل علم و هو الذی یبحث فیه ان عوارضه الذاتیه ای بلا واسطه فی العروض. هو نفس موضوعات مسائله اینن و ما یتحد معها خارجن و ان کان یغایره مفهوما. این عبارت آیه آخون بود. به مناسبت عرض کردیم مرحوم آیه آخون وارد بحث عرض ذاتی و عرض غریب شدن. سلام و رحمت الله، دست شما درد نکنه. و در ادامه می فرماین موضوع هر علم با موضوع مسائل اون علم مصداقا یکیست. قبل از این اتحاد مصداقی ما عرض کردیم اول عرض ذاتی و عرض غریب رو بشناسیم تا بعد ببینیم موضوع هر علمی ما یبحث فیه از عرض ذاتیش این عرض ذاتی یعنی چه. عرض شد اعراضی که عارض بر شی میشوند. دیدم یکی از دوستان تعبیر کرده بودن عوارض. عوارض هم به یک معنا شاید جمع عارض. اعراضی که بر یک شی عارض میشوند حالاتی داشتن، یا بلا واسطه بودن یا مع الواسطه. واسطه یا واسطه در ثبوت بود یا عروض، واسطه در ثبوت یا داخلی بود یا خارجی یا مباین، داخلی یا مساوی بود یا اعم، خارجی یا مساوی بود یا اعم و یا اخص، مباین هم که معلوم، واسطه در عروض هم معلوم. در جلسه گذشته اینها رو توضیح دادیم، مثالهاشم عرض کردیم و گذشت. عرض شد اینها مجموعاً شدن چند تا؟ 8 تا. یه عنوان دیگه هم داریم که البته آیان او رو داخل در این بحث نمی کنن، استطرادن ازش بحث می کنن. اون هم واسطه در اثبات بود. اینها توضیحاتش گذشت. رسیدیم. شما فرمایشی داشتید؟ الانسان و ماشین و
الحیوان و زالکون تو قسمت ششم میشه. خارجی
اخص. بله. حیوان زاهکن درست داره؟
اشکالش چیه؟ خود این جمله حیوان زاهکن صحیح
نیست. ظهورش در کل حیوان.
ظهورش در موجب کلیه.
بله درسته.
شما فهمیدید این صحیح هستش به اعتبار این که بگیم.
خب چه کار کنیم؟ چی بگیم؟
بعضی حیوان زاهکن.
بعضی.
عرف الله من اصلا نهید.
خب بگیم حیوانان زاهی کن یکی نمیشه. بعض الحیوان زاهی کن. خب بعد به واسطه تعجب دیگه تعجب با بعض الحیوان که دیگه اخص نیست، میشه مساوی. اگه بگیم بعض الحیوان زاه کن، بعد واسطه تعجب باشه، نسبت این واسطه که تعجبه با اون معروض میشه تساوی.
بله،
ما اخص میخواییم بگیریم،
اخص
کردن بشه. این البته همین ظاهرن، نه اون یکی دیگه است، نه آیون ذکر کردن دیگه، مناطق اینو گفتن، ما هم چون مناطق چنین کردن ما هم چنان میکنیم، به تبع اونها ما عرض کردیم.
بعد مثلا مثلا همه زن قبل همه نه،
ولی بعد بگید مرادتون بعضی
هستن
دیگه. عرض کردم این تعبیر رو کردن، ظاهرا زیغ خناق گیر کردن. چی بوده این مثال رو دیدم که زدن، یعنی از خودم نقل نکردم، عبارات آقایون همین مثال رو ذکر کردن که عرض کردن. سوال دومتون اون
سوال سوت، ولی اثبات سوتی که شما اینجا بیان کردیم مرادتون چیه؟ با اون تصور تصدیق مرادتونه یا
واسطه ای در اثبات؟ عرض کردم خود آقایون تعبیر میکنن ای واسطه تون فی العلم، واسطه ای در اثبات یعنی واسطه ای در علم. بنده عرض کردم به زعم حقیر واسطه ای در اثبات برمیگرده به واسطه ای در ثبوت، چون در ثبوت هم ما برامون چی حاصل میشه؟ علم حاصل میشه. در اثبات هم علم حاصل میشه، مثالی هم که براش میزنن شبیه مثالهای واسطه ای در ثبوته. لذا عرض کردم شاید این تعبیر تعبیر جدیدی نباشه. خب خواهش میکنم،
یه استعاره هم نکیم که مقایستم مثلا صحبت شد ولی مخواستم پاسخ جواب بدم، این لفظ عوارض ذاتی درسته؟
منظور
عوارض میشه دیگه، ذاتی نمیشه.
یعنی میخوان بگن که با هم قابل جمع نیست. حالا عرض میکنم این همین
الان عارض میشه،
خب نه شما میگید الانسان ناطقون، این ناطقون عارض میشود بر انسان، یعنی حمل میشود بر انسان. منظور از عارض شدن یعنی این حمل میشود بر انسان و ذاتی انسانم هست دیگه. عارض ذاتیه دیگه، عارضیست، عارضیست. عرض کردم عارض یعنی همین به معنای عرض، عرض یعنی حمل میشه بر او. بله دیگه، لذا من دیروز عرض میکردم که دیگه این حمل میشود بر این به واسطه این، یا بگو عارض بر اینه به واسطه این. مراد از عارض یعنی همینی که عرض کردم. خب بعد از بیان این 8 قسم مشهور میفرماین، اون واسطه در اثبات رو دیگه کار نداریم، مشهور میفرماین 3 قسم از این 8 قسم عرض ذاتی هن. 1 عارض بلا واسطه، 2 عارض با واسطه مساوی، چه مساوی داخلی چه مساوی خارجی. پس شد بلا واسطه، واسطه داخلی مساوی، واسطه خارجی مساوی. در شماره اون 8 تا میشه 1 و 2 و 4. اینها رو میگن عرض ذاتی، که 1 شد عرض کردم بلا واسطه، 2 شد واسطه داخلی مساوی، 3 واسطه خارجی مساوی. یکیش مختلفون فیه، اون هم واسطه داخلی اعم، چون واسطه داخلی اخس که نداشتیم، واسطه داخلی دوتا داشتیم، یکیش که مساوی باشه قطعا آیون گفتن این عرض ذاتیست، یکیش که واسطه داخلی اعم باشه اختلافی است. خب میمونه چند تا آقایان؟ بگید 4 تا میمونه، چون 3 تا که شد ذاتی، یه دونه مختلفون فیه شد، میشه 4 تا. 4 تای دیگه میمونه، میشن او 4 تای دیگه چی آقایان؟ 5 و 6 و 7 و 8. 5 چی بود؟ واسطه خارجی اعم. و شش واسطه خارجی اخص، هفت واسطه در مباین، واسطه مباین، هشت واسطه در عروض. پس سه تا رو مشغور گفتن عرض ذاتی، یه دونه مختلفون فی، چهار تا هم عرض غریب. مرحومای آخون اومدن در مقابل نظر مشهور میفرماین از این هشتا هفتاش عرض ذاتی است، یه دونه عرض ذاتی نیست، اونم واسطه در عروضه که هشتمی بود اصطلاحاً. ایشون میفرماید به نظر ما اینها هفتا همشون عرض چی هم؟ ذاتی هم. دو دلیل برای مدعاشون اقامه کردن آیا آخون. دلیل اول ان اتصاف العارض بالمعروض فی جمیع الاقسام السابقه حقیقیون الا بواسط الا العارض بواسطه فی العروض. ایشون میفرماید که این معروض که معروض چی بود؟ همون مبتداه بود، الحیوانو الانسانو الکذا. این معروض که متصف به این عارض می شود، اتصاف عارض به معروض فی جمیع الاقسام السابقه در تمام این اقسام اتصاف حقیقیه، یعنی حقیقتاً انسان ماشیست، حقیقتاً حیوان ماشیست، انسان متکلم، انسان زاهک و امثال اینها. به خلاف واسطه در عروض که ما مثالمون چی بود؟ المیزابو جارن، که در واسطه در عروض حقیقتاً این موضوع ما و معروض ما متصف به این عارض که چی باشه آقایان؟ جریان باشه نیست. میزاب که حقیقتاً جاری نیست، آب داخل میزاب است که جاری است. لذا ایشون میفرماین اینها اسمشون ما میگذاریم عرض بگید حقیقی. اون یکی واسطه در عروض اونو بهش میگیم به تعبیر دیگه عرض حقیقی، یا بگو عرض ذاتی. اون یکی واسطه در عروض بگو عرض مجازی، یا به تعبیر اصطلاحی عرض غریب. خب این هم دلیل اول فرمایش آیا آخون که این هفتا همشون عرض ذاتی هن. دلیل دوم ایشان میفرماین ما اگر نظر مشهور رو بپذیریم، یعنی بگوییم از این هشتا فقط سه تا عرض ذاتی هستن و بقیه عرض ذاتی نیستن، و فرضم اینه که موضوع هر علم فقط چیزی است که از عرض ذاتی او بحث میکنیم، لازمش اینه که بسیاری از مسائل علوم بشن جزو اعراض غریبه و از اون علوم خارج بشن. چون خیلی از مسائل علوم تحت عنوان اون اعراض ثلاثه ذاتیه داخل نمی شوند، داخل در اون بقیه می شوند، و اگر داخل در بقیه شوند از مسئله اون علم بودن چی می شن آیون؟ خارج می شن. مثلا من اینجوری عرض می کنم، مثلا رفع و نصب اینها عارض بر کلمه می شوند، واسطه اینها چیه؟ فاعل یا مفعول بودن کلمه، و فاعلیت و مفعولیت خارج اخص از کلمه هستند، خارج اخص از کلمه هستند فاعلیت و مفعولیت. خب اگر خارج اخص باشن میشن عرض 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 غریب میشن دیگه با این اصطلاح مشهور میشن عرض غریب. پس تمام بحث فاعل و مفعول بودن کلمه و مضاف الیه بودن کلمه و مجرور به حرف جر بودن کلمه از علم ادبیات چی میشن؟ خارج میشن. یا مثال دیگری که زده میشود وجوب و حرمت. وجوب و حرمت عارض بر چی میشدن بزرگواران؟ بر فعل مکلف. خب واسطش چیه؟ واسطش صلاته، یعنی فعل مکلف است که حرام است یا واجب، یک واسطه ای در کار به نام صلات، یک واسطه ای در کار به نام غیبت که حرمت باشه. و این صلات و مثلا غیبت و اینها امر خارج از فعل مکلف است و اخص از اوست. آیون میگن اگر اینجوری باشه لازمش اینه که بسیاری از مسائل علوم از اون علم و از مسئله اون علم بودن خارج شوند و جزء اعراض و عوارض غریبه شوند و حال این که جزء مسائل اون علومن. خب یعنی اصلا یک بلبشوی واقع می شود اگر ما بگیم عرض ذاتی فقط همون سه قسم است و موضوع هر علمم چیزی است که در اون علم از عرض ذاتیش بحث می شود. لذا به نظر ما یا آیا آخون اعراض ذاتی همون هفت قسم است، البته با اصطلاح ما. اینجا آیون یکی از جاهایی که آیا آخون جعل اصطلاح کرده، یعنی میگه عرض ذاتی به اون چیزی که آیون گفتن گفته نمیشود. عرض ذاتی اونجاییه که اسناد اون ذوالواسطه و اون محمولش اسناد چیه آقایان؟ حقیقی است. این یه جعل اصطلاح آقای آخوند. خب
جعل اصطلاح یا مخالف نظر منطقیون دیگه، کلا با اونا فرق کرده.
بله دیگه جعل اصطلاح هم کرده دیگه. بله. خب در ادامه نکته سوم همین بحث آقای آخونده، ایشون چی فرمودن که اتفاقا هدف اصلی ایشون این بوده. ایشون تعبیرشون این بود ان موضوع کل علم تو پرانتز و هو الذی یبحث فیه عن عوارض الذاتیه ای بلا واسطه فی العروض، پرانتز بسته، پس مسئله اصلی چیه؟ ان موضوع کل علم هو نفس و موضوعات مسائلهی اینن و ما یتحد و معها خارجن و امکان یغایرها مفهومن تغایر الکلیه و مصادیقه و طبیعیه و افراده. مبتدا و خبری که آیا آخون اینجا آوردن میخوان بگن موضوع هر علم با موضوعات مسائل اون علم یکیست. خب این رو پر واضحه، میدونید هر علمی دارای مسئله مسئله هست. مسئلتون مثلا فرض کنید در علم اصول خبر الواحده حجه، در علم اصول ظاهر القرآن حجه، در علم اصول سیرت المتشرعته حجه و هاکذا. خب الان اینا شدن مسائل متعدد، موضوع این مسائل چی شد؟ خبر الواحد شد. موضوع مسئله دوم چه شد؟ ظاهر القرآن و الکتاب شد. موضوع سوم چی شد؟ سیرت المتشرعه شد. موضوع این مسائل با موضوع این علم یکیست. موضوع علم اصول فقه چیست؟ مثلا کتاب است و بگید سنت، حالا اجماع و عقل رو الان کارشون نداریم، کتاب است و سنت. خب سنت چیست؟ بگید خبر الواحد. سنت چیست؟ ظاهر کتاب مثلا، حالا او که میشه داخل در کتاب، سنت چیست؟ سیرت المتشرعه. یا در علم ادبیات عرب میگیم مسئله الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المبتدع و الخبر مرفوعان، نائب الفاعل مرفوع. تمام اینها مصادیقیان از چی آقایان؟ اسم. فاعل اسم دیگه، مبتدا و خبر اسمن، مبتدا و خبر اسمی اسمن، نائب فاعل اسمه و هاکذا. خب اینها میشن مرفوع. موضوع علم نحو چیه؟ اسم است و فعل است و حرف. خب اسم پس شد موضوع علم نحو، موضوع مسائل این علم هم شد. بگید فاعل و چی و چی و چی که اینا هم باز چی هم؟ اسمن. اما اینها آیا مفهومن با موضوع علم نحو که اسم باشه یکیان؟ مفهومن یکی نیستن. مفهوم اسم با مفهوم فاعل دوتاست، اما مصداقن و خارجن چیان؟ یکیان. اسم یک کلیست که این کلی یا این طبیعی دارای افرادی است که این افراد میشن مصادیق این موضوع کلی این علم. پس چی شد؟ موضوع هر علمی اتحاد دارد با موضوع مسائل اون علم، اتحادش اتحاد مصداقی است، تغایرش تغایر مفهومی است. بنده یه چیزی هم اضافه میکنم. طبیعی و فرد، طبیعی و مصداق، یا کلی و مصداق، یا کلی و فرد، یا بگو طبیعی و فرد، فرقی نمیکنه. در اینجا موضوع علم همیشه نسبتش با موضوع مسئله اون علم نسبت عموم و خصوص مطلقه. موضوع علم میشه اعم، موضوع مسئله علم میشه اخص، چون اسم که موضوع علم ادبیات و نحوه اعم از الفاعلی است که موضوع یکی از مسائل علم نحوه است. این هم فرمایش مرحوم آخون. لذا ایشون در نعم به تعبیر بنده میفرماین این اتحادی که ما گفتیم موضوع هر علم با موضوع مسائل اون علم دارد، اتحاد مصداقی و خارجی است، اما اتحاد مفهومی بگید نیست. یا در علم فقه مثال بزنم، موضوع علم فقه چی آقایان؟ فعل مکلفه. بعد میایم تو مسائل علم فقه، میگیم که فعل الصلاه واجبون، فعل الصوم واجبون. خب فعل صوم و صلات مصادیقی از فعل مکلفه، پس موضوع در این مسائل با موضوع علم فقه مصداقن و خارجن یکی شدن، ولو مفهومن موضوع علم فقه اعم است از موضوع مسائل علم فقه. این هم نکته سوم در اینجا. در ادامه ما روز اول عرض کردیم چند مطلب رو در بحث موضوع علم میخواییم بگیم. مطلب بعد اینه که تمایز علوم به چیست. آیت الله خویی رحمت الله علیه یک بحث جالبی دارن در بحث تمایز علوم در این کتاب اصول و فقه شیعه مرحوم آیت الله خلخالی صفحه 55 به بعد. ایشان می فرماین بین علما و اصولیان بحث است و بین همه علما که کلن تمایز علوم به چیست. مشهور قائلن تمایز علوم به موضوعات موضوع هر علمی هر چه باشد با موضوع علم دیگر متفاوت دارد و با توجه به تفاوت یا اشتراک موضوع دو علمن یا اگر موضوع مشترک باشه میشن یک علم. پس تغایر علوم و تمایز علوم به تمایز در موضوعاته. مرحوم آی آخون قائل شدن خیر، تمایز علوم به تمایز در اغرازه. ببینیم غرض از هر علمی چیست تا بر اساس اون غرض اون علم با علم دیگر که غرض دیگر دارد متفاوته. علم نحو غرض ازش صون اللسانه عن الخطأ فی التکلم است. علم فقه غرضش چی آقایان؟ غرض علم فقه جان تعیین و وظیفت المکلفه عملا، این غرض از علم فقه. لذا خب میبینیم این غرض کجا اون غرض کجا، لذا علم نحو و علم فقه میشن دو تا علم. این دیدگاه مشهور و دیدگاه آقای آخون. پس موضوع علم نحو شد کلمه و کلام، موضوع علم فقه شد فعل مکلف. دو تا موضوع هم میشن دو تا علم، دو تا غرض دارن میشن دو تا علم. این فرمایش مشهور و آقای آخون. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرمایند و تنقیح الکلام فی المقام علی وجه یتزه بهی محل النقض والابرام به ان یقال. ایشان میفرمایند ما دو تا علم رو که میخوایم تمییز بدیم از سه حیث متصور تمییز دو علم. حیث اول از حیث ذاتی، ذاتن دو تا علم از هم تمییز داده شوند. حیث دوم متعلمی که میخواد تعلم کنه او میخواد تمییز بده. حیث سوم مدون این علم تمییز بده این علم رو از علم دیگر. پس یکی تمایز ذاتی، دو تمایز اندل متعلم، سه تمایز اندل مدون. حالا حیثیت چون فرق میکنه متوجهم چون حیثیت فرق میکنه به این از این جهت ذاتی رو جدا کردن و الا به قول شما بالاخره اینم با اون یکی میشه. متوجهم چه میفرمایید؟ درسته. خب اینجا سه تا کردن معلومه خویی. خب اما اول چقدر وقت داریم؟ نداریم. ولله الحمد.